آرزوی قبولی تئاتر عبادات دارم برای همه شما روزداران بزرگوار و امیدوارم مجموعه مطالبی که در بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان در برنامه فراسو مطرح شد انشالله که مفید فایده قرار بگیره. اما رسیدیم به ساعت 9 و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید از رادیو سلامت با عنوان چند لحظه تأمل.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تأمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه یا اون وقتی مطرح هست
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همگیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد موند. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
سلامت روانی از یه تعدادی از مؤلفه ها و المان ها تشکیل شده.
دکتر پرویز آزاد فلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
یکی از اون المان ها که اصلی ترین و ابتدایی ترین اونها این هست که فردی از سلامت روانی برخورداره که خودش و قابلیت های خودش رو خوب بشناسه. من میخوام امروز یک کمی راجع به این شناخت خود بیشتر صحبت بکنم که اولین عامله در اون چهارتا عاملی که در بحث سلامت روانی مورد اعتنا قرار گرفته. عزیزان، باید یه مثالی بزنم تا این بحث شناخت یه کمی روشن‌تر تو ذهن ما جا بیفته. ببینید، وقتی ما یه روز صبح از خواب پا میشیم، واقعا نمیدونیم چه شکلی هستیم، نمیدونیم الان پوستمون خوبه، موهامون به هم ریخته است یا چه سر و شکلی داریم. چه جوری متوجه میشیم که امروز قیافه و شکل ما چه جوریه؟ احتمالاً تو ذهنتون میاد که وقتی میریم جلوی آینه و خودمون رو میبینیم، یه شناختی به دست میاد که چقدر امروز پوستم خوبه یا چقدر موهام به هم ریخته است، چقدر چشام در هم و بر همه. من میخوام به شما این رو عرض بکنم که ما هیچ شناختی از خودمون نداریم الا از طریق آینه. یعنی اگر آینه ای نباشه ما شناختی از خودمون نداریم. اما وقتی از آینه صحبت میکنم، آینه فقط آینه توی حمام و دستشویی و اتاق نیست. آینه منظور اون آدمایی هستند که از ابتدای زندگی دور و بر ما هستند و مرتباً به ما بازتاب میدن، مرتباً مثل یک آینه به ما از بچگی، از کودکی دارن مشخصه هایی رو آینه وار نشون میدن. چه پسر خوبی، چه دختر خوبی، چه بچه شیطونی، چه بچه بیادبی. اینا همون چیزهایی است که دیگران دارن مثل آینه به ما بازتاب میدن. واقعا یکی از چیزهایی که تو خانواده ها خیلی باید رعایت بشه اینه که آینه های خوبی باشن تو همه ارتباط ها. یکی از مهمترین نقشایی که ما باید ایفا بکنیم اینه که یک آینه خوبی باشیم. آینه خوب آینه ایست که خیلی وقتی داره یک ویژگی رو منعکس میکنه ارزش گذاری نمیکنه، خیلی نمیاد در واقع با اخم و تخم و احساسی. آینه خوب مثل همون آینه ایست که وقتی شما میرید جلوش دوست شماست و شما رو واضح و صریح و روشن به خودتون بازتاب میده. چقدر ما نیاز داریم که چهره خودمون، ویژگی های خودمون رو در آینه پدر، مادر، برادر، خواهر، دوستان، همکاران ببینیم و چقدر مهمه هر کدوم از ما این نقش آینه رو خوب ایفا بکنیم برای هم دیگه. خدمت شما بگم عزیزان، اون اصطلاحی که تحت عنوان عزت نفس و یا اصطلاح دیگری تحت عنوان اعتماد به نفس شما دوستان میشناسید و میدونید چقدر در حال خوب ما اثرگذاره، بسیار وابسته است به این بازتابگری، بسیار وابسته است به این دریافتهایی که ما از آینه های دوروبرمون میگیریم. تو این روزها که آدم ها تحت تأثیر فضای پرتنش هستن، تو این روزها که استرس عالمگیری ویروس توی خونه های ما، توی ذهن ما هست، ما نیاز بیشتری به این داریم که اطرافیانمون مثل آینه به ما بازتاب بدن.
شرایط خیلی بده الان، ولی اگه بخوایم دست رو دستم بذارین تا روزای خوب برسه یه ذره باید امید داشت.
همچنان همون برنامه‌ای که داریم و وقف نندازیم توش، همون هدفی که داشتیم از قبل و برنامه زندگیمون همون شکلی باشه، فقط با رعایت بهداشت کافیه.
به این نکته باید توجه بکنیم که اگه آینه ها خوب عمل بکنن، اگه آینه ها تصویر ما رو همونطور که هستیم به ما بدن، متعاقبش احساس پذیرش میاد، احساس امنیت میاد. آدمی که خودش رو میتونه بپذیره، آدمی که احساس امنیت داره در برابر استرس های روزمره، در برابر استرس هایی که این روزها تو زندگیمون هست، راحت تر عمل میکنه تا آدمی که اعتماد به نفس پایینی داره. خیلی باید دقت بکنیم ما به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان معلم، به عنوان بزرگتر سعی بکنیم این تصویر واقع بینانه رو به شکل درستی به بچه ها، به جوانترها، به آدم هایی که یه خورده ای ضعیفتر هستن بدیم. این میتونه منجر بشه به پذیرش. وقتی از پذیرش صحبت میکنیم، یه مؤلفه تو این پذیرش، پذیرش بی همتاییه. حتما دقت کردید آدمایی که اعتماد به نفسشون پایینه همش خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن، همش خودشون رو در این میبینن که باید برسن به اون جایی که دیگری هست. اما آدمی که خودش رو میپذیره زیباییش رو در این بی همتایی میبینه، در اون چیزی که بزرگترین هنر خداونده. بزرگترین هنر خداوند اینه که هر کدوم از ما رو متمایز و منحصر به فرد آفریده و واقعاً اگر میخوایم ببالیم به خودمون، باید به این منحصر به فرد بودنمون ببالیم. متاسفانه باید این رو عرض بکنم که تو خیلی از خانواده های ما به این عامل اصلی سلامت روانی خوب توجه نمیشه و اون بازتاب ها و اون آینه‌گری که انجام میدن بازتابگری خوبی نیست و نمیتونن دقیق و بدون مقایسه، بدون ارزش گذاری، به خصوص ارزش گذاری های منفی، تصویر روشن و ایمنی رو به آدم ها بدن. شک نکنید که تو این روزها که سلامت روانی برای ما بسیار اهمیت داره، ما نیاز داریم به آینه هایی که به ما ایمنی بدن، ما نیاز داریم به آینه هایی که تصویر ما رو همونطور که هست به ما بدن. این دریافت تصویر کمک میکنه که انگار ما قدرت بیشتری در مواجهه با سختی ها در خودمون احساس بکنیم.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
س صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیوی سلامت. پیشنهاد میدم که از طریق ارتباط با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های مختلفی که از شبکه رادیوی سلامت تقدیمتون میشه، حتما این تعامل رو داشته باشید، همفکری بکنید. مطمئن باشید که به ما هم منتقل خواهد شد و نتیجه این همفکری هم به تبع میتونه بالا رفتن کیفیت برنامه‌ها باشه. رسیدیم به ساعت 9:10 دقیقه. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه سلامت روان با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، شما عزیزانی که در این روزهای زیبای بهاری و با این لطافت هوای بهاری شنونده ای ما هستید. علوی هستم، موجی این برنامه، و همونطور که پیگیر این برنامه بودید از سال گذشته، برنامه مثبت تربیت به یکی از جنبه‌های مهم زندگی انسان‌ها می‌پردازه و کودکان ما، اونچه که ما باید بشناسیم از زندگی جنسی فرزندانمون، و اونچه که در این برنامه به طور خاص در موردش صحبت میکنیم رفتارها و امور جنسی کودکان در سنین دبستان. اولی خواهش شما در این برنامه از شما این هست که این برنامه رو در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده نباشید. و دومی خواهش بنده این هست که از طریق شماره تلفن 2265-2876 پرسش های خودتون رو از همین لحظه آماده بفرمایید و درباره زندگی جنسی فرزندتون و شناخت رفتارهای جنسی او و چگونگی مواجهه با این رفتارها پرسش های ناب خودتون رو مطرح بفرمایید. اما سامان پیامکی ما 3102 هم در اختیار شماست. و بریم سراغ مهمان عزیزمون حاضر در استودیو، سکا خانم دکتر زهرا سلمانی که دکترای بهداشت باروری هستند و فوق دکترای سلامت جنسی. صبح شما بخیر خانم دکتر، تبریکات همه جانبه، سال نو، حلول ماه مبارک رمضان، این روزهای خوش بهاری، خوشبختانه کاهش شرایط ناگوار بیماری در کشورمون که امیدواریم باز هم اوج نگیره. خیلی خوش آمدین.
متشکرم. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز و همچنین جناب آقای دکتر رازین استاد بزرگوارم، و دو تا تبریک ویژه داریم. تبریک سال نو هست و یکی دیگه هم تبریک شروع و باز شدن مرکز آموزش تحصیلیمون. این خودش نوید خیلی خوبیه و بعد از دو سال رکودی که وجود داشت این قضیه میتونیم خیلی امیدوار باشیم.
یه خود ما برنامه‌مون متناسب با همین بچهای دبستانی گذاشتیم که آره دیگه، حالا هوا انگار حالا هوای مهر ماه بود، بازگشای مدرسه. خب به هر حال خیلی وقت این مدت گرفتار بودن پدر مادر، خود بچه‌ها هم همینطور، واقعا مشکل به خصوص تو سن پایین‌تر. حالا ما البته می‌خوام بریم سراغ یک جنبه مهم زندگی بچه‌ها در سنین دبستان، و رفتارها و امور جنسی رو در این سن بیشتر بشناسیم، متناسب با اون بدونیم که اصول پرورش کودکمون با این شرایط باید چگونه باشه. ما در خدمت شما هستیم، از این اصول بشنویم.
ما در قسمت توی قبل که در رابطه با کودکان نوپا و پیشتابستانی بود صحبت‌های در رابطه با امور جنسیشون داشتیم، این مقدار بحث در این قسمت متفاوت تر میشه. در رابطه با کودکان دبستانی ما صحبت میکنیم، تقریبا یه رنج سنی 6-7 سال یا 7 سال تا 11-12 سال، 11 سال ممکن در بر بگیره و دو قسمت میشه که اوایل سنین دبستانه و یکی اواخر سنین دبستان. اما من خیلی دیگه نمیخوام دو تا رو از هم تفکیک شده صحبت بکنم، با هم در رابطه با این امور جنسی و رفتارهاشون میخوام بحثایی رو داشته باشم. والدین باید بدونن که کار در رابطه با امور جنسی کودکان دبستان سخته، واقعا یک مرحله پر تنش بنا به دلایلی و متفاوت از کودکان در سنین پیش دبستان و نوپا هست. من به صورت تیتروار یک سری از این دلایل رو میگم و اگر وقت ما اجازه بده من این رو باز میکنم یکی یکی. یکی از اون دلایلی که کار ما رو سخت میکنه که با بچه های دبستانی چطور باید در رابطه با تربیت امور جنسیشون به قول معروف چالش هایی رو داشته باشیم، یکی این که اونها در این سن شروع میکنن به، یعنی مقدمه های بلوغ در اینها کم کم شروع میکنه به پیدا شدن و اون هورمون ها کم کم شروع میکنه به ترشح، اما شاید خیلی نمودش حالا مشخص نباشه، توی بعضی هاشون ممکن نمود بیرونی داشته باشه، اما بالاخره اون هورمون ها خودشون از عواملی هستن که ممکنه تکانه هایی رو در این بچه ها توی این سنین بالا ببره و به وجود بیاره، تکانه های جنسی که وجود داره. این یه قسمته. یه قسمت دیگه قضیه ما میگیم جامعه پذیر شدن بچه هاست، اجتماعی شدنشونه، عملا دیگه پاشون از خونه دارن میذارن توی جامعه، دارن با همسالان خودشون دیگه روبرو میشن. ما یه اصطلاح داریم به اسم اصطلاح جامعه پذیری اجتماعی شدن کودکان، که میگیم یه روندیه که در طی اون بچه ها عرف ها، ارزش ها و نرم های یک جامعه رو یاد میگیرن و با قوانین اجتماعی آشنا میشن و کم کم نقش خودشون رو توی اجتماع پیدا میکنن و مسلماً کار و میتونیم بگیم یک مرحله سختی از زندگی هست، هم برای والدین و هم برای بچه ها، چون محیط واقعا عوض میشه، از اون خانواده امن ایمن که بالاخره خیلی از خواسته ها و نیازهاشون برآورده میشد الان وارد جامعه میشن و جایی که شاید خیلی اهمیتی به اون قضایای احساسی اونها، عاطفی اونها و اون نیازهاشون گاهی اوقات واقعا داده نمیشه و بچه ها باید توی یک چالشی میافتن که بتونن تطبیق بدن خودشون رو با شرایط اجتماع. پس یکی قضیه بیولوژیکی بدنشونه، قضیه ترشح هورمون ها، یکی قضیه اجتماعی شدنشونه، یکی قضیه همسالانه، یکی قضیه رسانه ها و اینترنت و فضای مجازی که بیشتر پاشون باز میشه تو این قضیه، و همون احساسات و علایقشونه که همه اینها موجب میشه که کار والدین، حالا میگیم به صورتی سخت‌تر از اون برخورد با بچه‌های سنین پایین‌تر باشه،
به خصوص این دوره زمانی که شما دارین تشریح میفرمایید. ما وقتی مقایسه میکنیم انتظاراتمون هم این هست، میگیم ما بچه بودیم اینطوری میشد، ولی واقعا اون چیزایی که در دسترس ما بود و در معرضش ما بودیم از نظر تکنولوژی و رسانه و فضای باز اجتماعی خیلی متفاوت بود با شرایط فعلی، و الان بچه ها تو مخاطرات خیلی بیشتری قرار میگیرن و این پدر مادرها رو بیشتر نگران میکنه. ولی حالا بخوام دیگه چقدر واقعا با شناخت همین رفتارها، با شرایط ویژگی های رشد فرزندمون، با مسائل اجتماعی که دور و برمون اتفاقاتی که میفته، واقعا خانواده خودش میتونه انقدر پیگیری خوبی داشته باشه با انجام یا بکارگیری همون اصول تربیت جنسی که شما میخواین ازش صحبت بکنی؟
بله، یکی از مواردی که من همیشه لازم میدونم و در رابطه با رشد و تربیت کودکان در هر زمینه‌ای خیلی دوست دارم والدین رو بدونن، اینی که ما نیازهای رشد و تکاملی هر بچه‌ای رو در سن مخصوص خودش بدونیم. نیازهایی رو که حالا بالاخره میتونه شامل نیازهای عاطفی بچه باشه، نیازهای شناختیش باشه، نیازهای رشد و تکاملیشون باشه که من توضیح بیشتری میدم. اگر هر والدی بدونه که بچه‌اش در سنی که وجود داره چه نیازهایی از این موارد رو داره و اونها رو پاسخگو باشه، نه جلوتر و نه عقب‌تر، میتونه تا حدودی از اون عوارضی که بچه معلوم وارد اجتماع شده و عملاً از دست ما دیگه خارج میشه و ما نمیتونیم خیلی کنترلی داشته باشیم، تا حدودی بچه‌ها رو مسلح به سلاحی کرده باشن که بتونن حداقل مقابله رو داشته باشن با این قضیه.
بسیار عالی. خب پس ما هم واقعاً اونچه که امیدوارمون میکنه نسبت به اینکه بچه‌های ما بتونن در مواجهه با مسائل اجتماعی و همسالانشون متناسب با شرایط رشدیشون و حال انتخاب‌های خوبی داشته باشن و زندگی خودشون رو بهتر پیش ببرن، همین اصولی است که ما در برنامه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. شما هم از ما بپرسید درباره اصول تربیت جنسی در سنین دبستان و اینکه رفتارهای کودکان ما در این سنین کدوم متداول کدوم غیر متداول، ما چه نوع رفتاری باید داشته باشیم. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-2876 هست و سامانه پیمکی 30102 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
همچنان شنونده برنامه مثبت تربیت هستید و ما در محضر دو مهمان عزیز هستیم با موضوع اصول تربیت جنسی کودکان دبستانی و همینطور رفتارها و زندگی جنسی کودکان در این سنین. خانم دکتر زهرا سلمانی که دکتر بهداشت باروری و فوق دکتر سلامت جنسی هستن در استودیو در محضرشون هستیم. به شکل تلفنی آقای دکتر سید علی آذین در خدمتشون هستیم. ایشون تخصصشون پزشکی اجتماعی است و پزشکی جنسی. جناب دکتر آذین سلام بر شما، سال نو مبارک.
به نام خدا بندم سلام عرض کنم خدمت شما و همکار محترم خانم دکتر سلمانی و همچنین مخاطبین خوب برنامه و اومدن بهار و حضور ماه مبارک رمضان رو هم تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله که از هر دو مقوله بتونیم بهره کافی ببریم.
امیدوارم به همین ترتیب باشه آقای دکتر و ما در خدمت شما هستیم. یه مقدمه یه کوتاهی رو در محضر خانم دکتر شنیدیم درباره آنچه که ما می‌خوایم روش صحبت بکنیم و ایشون تاکید داشتن مواجهه‌ای که کودکان ما به حال با اجتماع دارن، وارد دبستان میشن با همسالانشون، ضمن تغییرات بیولوژیک و زیستی که خود بچه داره تجربه میکنه متناسب با شرایط رشدش. اما از اصول تربیتی در این سنین بشنویم از شما.
بعد هم تو که خانم دکتر فرمودن، گرچه حالا پیش از دبستان هم ما دیدیم که بچه ها به لحاظ سکشوالیتی یا جنسیتی یا اموری که مرتبط هست با بحث جنس و جنسیتشون موجوداتی هستن که ملاحظاتی دارن و به هر حال ما هم باید به همون نسبت ملاحظات تربیتی داشته باشیم، اما این قسمت سن دبستان یک کمی چالش برانگیزتر میشه به حدی که حتی میتونه یک خوشخیالی یا یک فریبندگی درش وجود داشته باشه که نظریه پردازان به اصطلاح تربیتی و حتی روانشناسان و اونایی که روی روانشناسی رشد و تکامل کار میکردن رو هم نشون داده شده که به اشتباه انداخته و به نوعی تا مثلا یکی دو دهه پیش شاید تلقی این بود که وقتی بچه ها دیگه از اون کنجکاوی های پیش دبستانی در میان و دیگه تکلیف خودشون انگار با جنسیت خودشون مشخص میشه از صرافت میفتن و یه جور خاموشی در واقع انگار اتفاق میفته در کنجکاوی ها و رفتارهای جنسی تا زمان مثلا فرض کنید بلوغ که تغییرات هم که اشاره کردن هورمونی ها اینا اتفاق میفته. ولی خب متعادلات جدیدتر و با در واقع متدولوژی و روش‌شناسی جدیدتر نشون داد که نه اتفاقا اینطوری نیست و عملا هیچ خاموشی در کار نیست در دوران دبستان و بسیاری از اون رفتارهایی که پیش از سنین دبستان انجام میشد کماکان ادامه داره، در حالی که با توجه به که بچه های ما دار هوشیارتر شدن این رفتارها داره در خفا اتفاق میفته یا خیلی بچه ها مراقب‌تر هستن که بزرگترها موجشون نگیرن، همون به اصطلاح لمس هایی که ممکن بود در ناحیه تناسلی انجام بشه، اون رفتارهایی که به عنوان رفتارهایی که ما بهش میگیم وایریستیک یا به حالت دید زدن، مثلا نمیدونم از لای در بخواد فرض کنید که تعویض لباس بزرگترها رو نگاه بکنه، سرک بکشه، نمیدونم فالگوش وایسه، این کارهایی است که خب بچهای کوچیکتر خیلی بی‌پروا انجام میدن ولی بچهایی که سن دبستان هستن ممکنه که اینا رو خیلی سنجیده‌تر انجام بدن و خب البته ممکنه که خیلی باز والدین رو منقلب بکنه یا احساس خیلی بدی بهشون بده. باید بدونیم که نه، این رفتارها کماکان میتونه در واقع در دوران سن دبستان هم ادامه داشته باشه. حتی بازی ها هم یه مقدار ممکنه پیچیده تر بشه. یعنی الان مثلا فرض کنید که ممکنه یه پسر و دختر تو این سن دیگه زن و شوهر بازی بکنن. خب یعنی اون چیزایی که میبینن از طریق رسانه ها، فیلم، سریال، سعی میکنن همون در واقع رفتارها رو بیارن وارد بازی هاشون بکنن. نکته خیلی مهم دیگه که تو این سن باید روش تاکید بکنیم اینه که قبلا اگر بچه ها دنبال پاسخ به سوالاتشون و در واقع کنجکاوی های جنسی بودن، الان در سنین دبستان به شکل فعال دنبال محتوای جنسی هستن. حالا همونطور که خانم دکتر اشاره کردن که شاید بهتر باشه ما تا قبل از 10 سال رو یه جور بهش نگاه کنیم، بعد از 10 سالگی رو یه جور دیگه نگاه بکنیم، از اون جهت که خب تکانه های جنسی بعد از 10 سال خیلی فعالتر هستن، ولی به هر حال حتی قبل از سن 10 سال هم بچه ها دنبال محتواهایی هستن که به نوعی با سکشوالیتی مرتبط هست. تو بازی ها، تو بازی های کامپیوتری، تو فیلم و سریال هایی که انتخاب میکنن، تو قهرمان هایی که از نظر داستان ها و فیلم و سریال هاشون انتخاب میکنن، کاملا در واقع این بعد جنسی وجود داره. اینکه یه کاراکتری مثلا توی داستانی، توی کارتونی یا حتی توی بازی که مثلا از این بازی های کامپیوتری براشون جالب هست، براشون جذاب هست و روی این در واقع حالا این جوانای امروز از واژه کراش کردن و اینجور چیزا به کار میبرن، ولی واقعیتش اینه که اینطوری هست. یعنی مثلا میبینید که تعقیب میکنه، حتی مثلا ممکنه که یه خواننده خاصی رو تعقیب کنه، یه هنرپیشه خاصی رو تعقیب بکنه. اینا واقعیاتی است که نمیتونیم نادیده بگیریم. به نوعی نباید این اشتباه برامون پیش بیاد که حالا که بچه ها رفتارهای در واقع جستجوگری و کنجکاویشون به بیپروایی پیش از دبستان نیست، پس اینا خاموش شدن. اینا یه موجوداتی هستن که خب دیگه الان اصلا تو این قید و بندا نیستن و خب خیال ما راحت شد، ما دیگه اینا رو از یه سنی عبور دادیم، اون وظیفه تربیتی خودمون رو انجام دادیم، از این به بعد دیگه ما فعلا نباید نگرانی داشته باشیم تا اینا برسن به دوران بلوغ و حالا بریم سراغ آموزش‌های دوران بلوغ. ما باید حواسمون باشه که بچه‌ها حواسشون فقط تو این سن جمع‌تر هستش و اتفاقا حریم خصوصی بیشتری رو هم طلب می‌کنن. یعنی اگر که حس کنن که پدر مادرها خیلی فوکوس کردن روشون و دارن توی این حوزه سر به سرشون میذارن، حتی ممکنه که به قول معروف اظهار ناراضیتی هم بکنن یا حالا بیانش بکنن یا بیانش نکنن، ولی واقعا دلشون میخواد که اونا خیلی از این موارد در واقع کسی متعرضشون نشه و کسی وارد این حریمه که اونها برای خودشون قائل هستن نشه. البته حالا حد حدودی داره این حریم که بیشتر باید در موردش صحبت بکنیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. بودید چند تا نکته تو صحبت شما بودی که اینکه تقریبا تشریف فرمودید بودید که آنچه که متداول تو این سنی، چون خیلی وقتا این رفتارها رو که والدین میبینن برای شفته میشن، اینکه ما بپذیریم چه رفتارهایی تو این سنین متداول هست، اما اینکه بدونیم تا چه حدش یه رفتار متداول تلقی میشه و تا کجا ما باید و حال نظارگر باشیم و از کجا به بعد باید مداخله بکنیم یا کمک بگیم و مشاوره بکنیم، اینا نکاتی است از اهمیت و شما فرمودید که این سن رو هم رها نکنن. به همون شکلی که از بعد به تولد و دوران خردسالی مراقبت های خودشون رو داشتن، این مراقبت ها باید ادامه دار بشه. حالا ببینیم که این مراقبت ها چه اصولی داره و نحوه مواجهه با رفتارهای جنسی و زندگی جنسی فرزندمون تو همین سن دبستان باید چگونه باشه. در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت.
توی کلاس میبینه که استاد یک لمس نامعقول با همشاگردی های دختر اونجا تو اون کلاس داشته. پسر من به این قضیه معترض میشه و میپرسه که علت این رفتار چیه. استاد خیلی ناراحت میشه، پدر رو میطلبه و از پدر میخواد سوال کنه که چرا پسر هرچی رو که دیده به زبون آورده.
به نظر من خانواده هم میتونن مقصر باشن اگه بتونن یه بحثایی یه صحبتهای آزادی با بچه هاشون بذارن، بچه ها این ترس رو نداشته باشن. مثلا من با دختر خودم خیلی دوستم، وقتی میره بیرون جایی میره میاد بر من تعریف میکنه کی بوده، جمع آقا بوده، خانم بوده، هر کی بوده بر من تعریف میکنه و یه چیز پنهانی نداره. این میتونه جلوی خیلی از این خطرات رو برای دختر بچه های ما بگیره.
و آثارش الانم که بزرگ شده بود، همسن سالای خودم بود، آثارش در زندگیش بود، هنوز اون ناراحتی ها رو داشت.
بله، بخشی رو شنیدیم، بخش از صحبت های مشترک خیلی از والدین با هم بود که نمونه هاش رو ما شنیدیم. خانم دکتر در ادامه صحبت های